صدای امریکا.
با عرض سلام و شام بخیر. با امید صحت و سلامتی شما عزیزان، برنامه شامگاهی نیم ساعت اول رادیو آشنای صدای امریکا را من صفیه حساس با خبرها و گزارش‌های تازه از افغانستان و جهان میزبان شما هستم. ابتدا سرخط خبرهای مهم.
جلوگیری از حملات بمی در ولایت فاریاب، پیشنهاد جدید ایالات متحده در مورد بحران اوکراین و بی سرنوشتی تیاره مسافربری مالزیایی.
در کنار مشروع خبرهای جهان و خبرهای اقتصادی و ورزشی، این گزارش ها را آماده نشر داریم. هشدار رئیس جمهور کرزی مبنی بر عدم مداخله کشورهای خارجی در جریان سخنرانیش در شورای ملی افغانستان. فعالیت های بشرخواهانه مانند تکنولوژی برای دسترسی نتایج بهتر وابسته به نوآوری است. و اشتراک ساکنان کریمه در همه‌پرسی فردا به خاطر الحاق با روسیه. برای آشنایی بیشتر با این مطالب آشنا را دنبال کنید. ابتدا مشروع خبرها با هاشم حبیبزاده و منصفی حساس.
با عرض سلام. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز در آخرین خطابش در شورای ملی از کشورهای خارجی تقاضا کرد تا در انتخابات ریاست جمهوری ماه آینده آن کشور مداخله نکنند.
رئیس جمهور آینده کشور باید در نتیجه ابراز اراده آزاد مردم افغانستان انتخاب شود. از این رو به تمام کشورهای خارجی که عادت و یا تمایل به مداخله در انتخابات کشورهای دیگر دارند هشدار می دهم. از هر نوع مداخله در انتخابات افغانستان دوری بجویند، به خیرشان است.
با آن هم رئیس جمهور افغانستان از کدام کشور مشخص نام نبرد. آقای کرزی در حالی که پاکستان را به محافظت از رهبریت طالبان متهم کرد، یک بار دیگر از شورشیان طالب خواست تا با روند صلح بپیوندند. او همچنان اشاره کرد که پاکستان در عقب کشته شدن یکی از رهبران طالب بود که از روند صلح طرفداری می کرد.
یک تیم 4 نفری دهشت افغانان که می‌خواستند با استفاده از تصاویر و لوحه‌های تبلیغاتی مملو از مواد انفجاری یکی از کمپین‌های انتخاباتی را در شهر میمنه ولایت فاریاب آماج قرار دهند، از سوی کارمندان ریاست عمومی امنیت ملی توقیف شدند. اعلامیه این ریاست حاکی است که کاندیدان انتخابات باید همچون شیوه و میتودهای جدید دهشت افغانی را جدا مد نظر داشته و در صورت برخورد با چنین موارد ارگانهای امنیتی را در جریان قرار دهند.
اداره ایالات متحده برای انکشاف بین المللی می خواهد برای نظارت بر پروژه های انکشافی در افغانستان که از پول مالی دهندگان امریکایی تمویل می شود، استفاده از تلفن های هوشیار، تصاویر ماهواره‌ای و کمره های تثبیت موقعیت جهانی یا GPS را افزایش بخشد. شرح بیشتر این خبر را از نجیب الله احمدیار می شنویم.
این اداره در صدد مزایده های جدید برای یک قراردادی است که تا 170 میلیارد دلار ارزش خواهد داشت. هدف این قرارداد پیوند دادن کار نظارتی فعلی با وسایل تکنولوژی بلند است. اداره ایالات متحده برای انکشاف بین المللی باید قانونگذاران امریکایی و سایرین را متیقن سازد که بر نظارت ضعیف آن اداره در گذشته انتقاد داشتند. این اداره از سال 2001 به این سو 12 میلیارد دلار را در پروژه های انکشافی در افغانستان مصرف کرده است. این در حالی است که مفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان میگوید که پس از خروج نیروها از افغانستان فقط 12% آن کشور برای کارمندان غیرنظامی امریکایی قابل دسترس خواهد بود.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا.
ادامه خبرها. قمندان قوای کار شاهراه سالنگ میگوید که به دلیل برفباری شدید و جلوگیری از حوادث ترافیکی، شاهراه سالنگ را در جریان شب بر روی ترافیک مسدود کردند. جنرال محمد رجب بر رادیو آشنا گفت که برفباری تا شام دوشنبه ادامه خواهد داشت.
شب گذشته به خاطر که طوفان جریان داشت و محدودیت دید بسیار زیاد محدود شده بود و راننده مشکلات خلق میکرد برای تمام شاملین ترافیک شهر، به خاطر ما جاده رو به ترافیک مسدود کردیم و بعد از اینکه روز شد وضعیت هم فروکش کرده بود، وضعیت حالتی که شب بود جاده رو دوباره باز کردیم. این با وقفه ها جاده برای ترافیک باز بود در طول روز، اما از طرف شب امشب باز هم جاده رو برای ترافیک مسدود خود کردیم و از کسایی که مسیر تردد میکنن ما احترامانا خواهش میکنم. دمتان محترم، تا زمانی که بسیار زیاد این کار عاجل و مهم نداشته باشن جدا امتناع بکنن.
او از مسافرین تقاضا کرد تا در جریان برفباری ها از تردد در این شاهراه خودداری کنند.
یک محکمه پاکستان 10 سال مدت زندانی دکتری را کاهش داد که با اداره استخبارات ایالات متحده در یافتن اسامه بن لادن کمک کرده بود. شکیل افریدی اکنون 22 سال را باید در زندان سپری کند. شکیل افریدی که در سال 2012 میلادی به اتهام تنبیه مالی و معالجه تندروان اسلامی محکوم شد، گمان می رود که به اتهام راه اندازی برنامه واکسیناسیون برای جمع‌آوری DNA جهت تایید حضور بن لادن در ابتابات از سوی مقامات پاکستانی هدف قرار گرفته است. محکمه امروز زمان این تصمیم را اتخاذ کرد که وکیل این دکتر خواستار محاکمه جدید برای شکیل افریدی شد، اما محکمه این تقاضا را رد کرد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
ادامه خبرها از رادیو آشنا. یک مقام ارشد ایرانی می گوید که مقامات از یک تلاش خرابکاری در تسهیلات ریاکتور آبی آن کشور جلوگیری کردند. خبررسانی فارس از اصغر زاریان، یک مقام ارشد و مسئول امنیت هسته‌ای ایران در اداره بین المللی انرژی اتمی، نقل کرده که امروز گفت ادارات استخباراتی ایران در مهار کردن این دسیسه سودمند واقع شدند. اما او در مورد این رویداد معلومات بیشتر ارائه نکرد. تسهیلات غنی‌سازی یورانیم ناتانس ایران در سال 2010 توسط یک ویروس به نام استاکسنت هدف قرار گرفت و باعث اختلال معقد در فعالیت‌های آن شد. تهران میگوید که استاکسنت و سایر حملات ویروس‌های کامپیوتری بخشی از مبارزات متمرکز اسرائیل، ایالات متحده و سایرین متحدین آنهاست تا برنامه هسته‌ای ایران را از بنیاد ضعیف سازند.
شورای امنیت ملی ملل متحد امروز بر یک مسوده فیصله‌نامه رأی‌گیری می‌کند که توسط ایالات متحده پیرامون اوکراین تهیه شده است. این فیصله نامه از کشورهای جهان می خواهد تا نتایج همه‌پرسی آینده شبه جزیره کریمه را بر رسمیت نشناسند. شرح بیشتر این خبر را ژیلا سمی تقدیم می کند.
همه‌پرسی فردا به باشندگان کریمه فقط دو گزینه می دهد. یا با روسیه بپیوندند یا خود مختاری ایشان را در داخل اوکراین به شکل گسترده‌ای تقویت ببخشند. دیپلمات‌ها میگویند که روسیه این فیصله نامه را ویتو خواهد کرد. این در حالی است که عامیان آن میگویند که از 15 عضو این شورا 13 عضو این فیصله را تصویب خواهند کرد. در این حال چین تا به حال در این مورد اظهار نظر نکرده است. اگر چین که متحد نزدیک روسیه است از رأی دادن به این فیصله نامه خودداری کند، روسیه به شکل فزاینده‌ای در انزوای بین المللی قرار خواهد گرفت. از جانب دیگر مخالفین و حامیان این همه‌پرسی درفشای اوکراین و روسیه را برافراشته بودند. برخی‌ها نگرانند که مداخله روسیه در کریمیه ممکن به جنگ منتج شود.
ملل متحد و مقامات امداد رسان مستقل امروز خواستار یک توافق سری شدند تا اجازه داده شود که مواد امدادی از ترکیه وارد سوریه شود. این اقدام یک گام کوچک به سوی تطبیق یک تقاضای ملل متحد برای دسترسی کمک‌های بشری فرامرزی خواهد بود. بر اساس معلومات ملل متحد در حدود 9 میلیون نفر در داخل سوریه به کمک نیاز دارند. کارمندان کمک رسان و مقامات میگویند که حکومت بشار الاسد رئیس جمهور سوریه اجازه مواد امدادی را از ترکیه به شهر قامشلی پیشنهاد کرده است. انتونی لیک رئیس صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال یا یونیسف گفت که حکومت سوریه به گشایش مرز توافق کرده است، اما کارها با حکومت ترکیه هنوز هم جریان دارد.
و نجیب رزاق صدر اعظم مالیزیا میگوید که احتمال جدی وجود دارد که ممکن کسی عمدن سیستم مخابراتی و فرستنده های تیاره مالیزیایی را خاموش نموده باشد که 239 سرنشین داشت. او گفت که در نزدیکی سرحد میان کنترل ترافیکی هوایی مالیزیا و ویتنام فرستنده های این تیاره خاموش شد. آقای رزاق گفت که تلاش های یافتن تیاره در بحر جنوب چین در حال پایان یافتن است. او افزود زمانی که رابطه این تیاره با ماهواره ها قطع شد، در یکی از دو دهلیز، یکی آن در شمال از منطقه سرحدی قزاقستان به سوی تایلند شمالی یا در جنوب از اندونزیا به بحر هند موجود بود. بر اساس برخی از گزارش ها این تیاره شاید ربوده شده باشد، اما صدر اعظم مالیزیا گفت که تحقیقات در این مورد جریان دارد. شنوندگان عزیز، اکنون از تازه ترین های مبارزات انتخاباتی همکار ما مکیه منیر در خط مستقیم تلفن با ما هستند و به شما خبر میدن. خانم منیر سلام و بفرمایید.
سلام علیکم. سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو آشنا. امروز هم شما را از نامزدان ریاست جمهوری در کابل و همچنان در برخی از ولایات اینا برنامه هایی داشتن، از جمله آقای زلمه رسول به ولایت کندهار رفته بود امروز با تن از معاونینش و در جمع از آنها تن از عوادارانش و باشنده های ولایت کندهار در استادیوم ورزشی ولایت کندهار صحبت کرد. آقای زلمه رسول گفت در صورت که برنده شود یکی از ولایت های کاریش در ولایت کندهار رشد معرف می باشد. و از سوی دیگر آقای زیا مسعود گفت که امنیت در قندار بسیار مهم است، بخاطر از این که در صورت که امنیت در قندار باشد در تمام افغانستان امنیت می باشد. و خانم عیزه سرابی با شما را از بنان در ولایت قندار دیدن کرد.
بله خانم منیر، بر علاوه آقای زرمی رسول و تیمش کدام کاندید دیگر هم امروز مبارزات انتخاباتی خود را پیش بردن؟
امروز آقای قطب‌الدین اعلال در کابل در ستاد مرکزیش با شماره از باشنده های ولایت شمال و همچنان ولایت میدان وردک دیدن کرد و با اونا در مورد برنامه هایش گفت. اونا حمایت خود از آقای قطب‌الدین اعلال ابراز کردن و همچنان در ولایت تخار از آرها تن تایی گردمایی حمایت کردن از آقای قطب‌الدین اعلال. و از سوی دیگر آقای دکتر عبدالله امروز در منزلش با شماره از باشنده های ولایات مختلف و همچنان نماینده های برخی از احزاب سیاسی دیدن کرد و در مورد برنامه هایش با اونا سخن گفت.
بله تشکر از شما خانم منیر، در برنامه های بعدی باز هم شما را با خود خواهیم داشت و از تازه ترین های مبارزات انتخاباتی شنوندگان عزیز شما میتونین همه شب بعد از ساعت اخبار 8 شب معلومات دریافت کنین.
حالا توجه کنید به خبرهای اقتصادی و ورزشی از نسرین محمود عزیزی.
تشکر سفی جان. در بخش ورزش میکالا شبن ورزشکار ایالات متحده برنده مدال طلا در مسابقات سوچی روز شنبه فصل سلالم استثنایی را با برنده شدن پنجمین مسابقات جام جهانی تکمیل نمود. سلالم ورزش اسکی است که ورزشکار به شکل مارش پیچ از بین موانع عبور میکنه. یک قهرمان المپیک در یکی از طولانی ترین سلالم های گروپ زنان در تاریخ جام جهانی اسکی 1.44 ثانیه سریع تر از رقبایش حرکت میکرد. فرید هند سودر از سویدن دوم شد و مارلیس شالید از استرالیا با تفاوت 1.66 ثانیه از شفرن عقب ماند. نهمین پیروزی جام جهانی وی دو روز بعد از 19 جشن تولدش رونما شده است. قرار است شبن فردا یک شنبه در پایان فصل سلالم عظیم مسابقه بدهد. در مسابقات هندبال کلاب گریتر وسترن سیدنی در پنجمین تلاش بر تیم سیدنی سوان غالب شد. مسابقه بین ایدوتن به خاطر رعد و برق برای 20 دقیقه به تأخیر افتاده بود و کلاب هنربال گولدز کوست تیم ریچموند را 87 تا 69 پوینت ضربه زد و قرار است روز یک شنبه تیم کارلتون با پورت آدلاید مسابقه بدهد. و در آغاز پنجمین فصل مسابقات موتردوانی گراند پری در استرالیا فرناندو آلونسو قهرمان دو مرتبه جام جهانی میگوید که اگر موترش تا فاصله طویل دوام بیاورد او شانس هر نوع برد را خواهد داشت و تاکید کرد که برای تیم نکات مثبت نسبت به منفی بیشتر وجود دارد و ما شانس داریم تا امتیازات خوبتری را به دست آوریم. و در بخش اقتصاد اقتصاد اوکراین شرایط بحرانی را تجربه میکنه. ارزش پول این کشور طی یک ماه 20% کاهش یافته و ذخایر ارزی این کشور نیز حدود 30 میلیارد دلار به تنها 15 میلیارد دلار کاهش یافته که آن هم بر رغم محدودیت هایی است که توسط بانک های این کشور برای برداشت سرمایه وضع شده است. همچنان جای تعجب نیست که درآمد مالیاتی سقوط کرده و پرداخت حقوق بازنشستگان نیز به تأخیر افتاده است و البته پیش از نارامی‌های سیاسی اخیر نیز اقتصاد اوکراین به اندازه کافی شرایط وخیمی را تجربه می‌کرد و به همین خاطر بود که ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور برکنار شده ترجیح داد که به جای رشد همکاری‌های اقتصادی با اتحادیه اروپا قرض 15 میلیارد دلاری را از روسیه دریافت کند.
انتخابات 93 افغانستان. بررسی و تحلیل مهمترین رویدادهای انتخاباتی افغانستان در بافت با پرسش ها و دیدگاه های شنوندگان. ما شما را با مسئولین کمیسیون انتخابات، نامزدها، ادارات مرتبط به انتخابات و تحلیلگران امور وصل می سازیم. شعار ما دقت، توازن و بی‌طرفی. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
حالا توجه کنید به نشر گزارش ها. اجلاس هفتم سال چهارم شورای ملی افغانستان با بیانیه افتتاحیه حامد کرزی رئیس جمهور آن کشور در یک جلسه مشترک هر دو اتاق شورای ملی به صورت رسمی آغاز شد. رئیس جمهور کرزی در بیانیه‌اش روی مسائل متعدد تماس گرفت و به کشورهای بیگانه یا خارج هشدار داد تا در انتخابات افغانستان مداخله نکنند. آقای کرزی به اعاده صلح و به عنوان پیش شرط امضای توافقنامه امنیتی مجدداً تاکید کرد. جزئیات بیشتر از عبدالحی ورشان.
رئیس جمهور کرزی در آخرین بیانیه گشایش رسمی اجلاس مشترک پارلمان با عنوان رئیس جمهور منتخب به خارجی‌ها هشدار داد که در انتخابات پیشرو در افغانستان مداخله نکند.
به تمام کشورهای خارجی که عادت و یا تمایل به مداخله در انتخابات کشورهای دیگر دارند هشدار می‌دهم. از هر نوع مداخله در انتخابات افغانستان دوری بجویند، بخیرشان است.
آقای کرزی از رسانه‌های کشور خواست به جای جانبدار بودن و شکل دادن افکار عامه به نفع نامزد خواست اصل بی‌طرفی را رعایت بکنند، میان نامزدان تبعیض قائل نشوند و با مسئولیت کامل به اطلاع رسانی بپردازند و روشنگری نمایند. رئیس جمهور خطاب به کمیسیون‌های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی که در محفل حضور داشتند گفت استقلالیت کمیسیون‌ها را حفظ بکنند، تأمین امنیت و ایجاد فضای امن برای کاندیداتورها و رای دهندگان و کارمندان انتخابات از مسئولیت حکومت است.
من به صراحت یک بار دیگر بر استقلال کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی تأکید می‌کنم.
آقای کرزی در ادامه سخنانش از تلاش‌های خود برای صلح و تأمین امنیت در افغانستان یادآور شده با صراحت تمام انگشت انتقاد را به سوی پاکستان دراز کرد و از مؤثریت نقش پاکستان و ایالات متحده آمریکا در پروسه صلح افغانستان سخن گفت و با لحن تون گفت که تروریسم توسط برخی حلقات در پاکستان تقویت می‌شود، رهبران گروه طالبان در پاکستان زندگی مسون و آرام دارند ولی آنان که تمایل به گفتگوهای صلح با افغانستان باشند کشته می‌شوند. به قول رئیس جمهور کرزی کشورهای حامی تروریسم نباید تشویق شوند و در مبارزه با تروریسم از سیاست دوگانه استفاده نشود. رئیس جمهور کرزی در پاسخ به تلاش های اسلام آباد برای ایجاد یک نظام دست نشانده و مطیع در کابل گفت که کاملا تلاش بی ثمر است.
هیچ عمل افرادگری و تروریسم ما را تابع کسی ساخته نمیتواند.
و اما برخی تحلیلگران مسائل سیاسی در کابل با توجه به اندک بودن زمان عمر اقتدار آقای کرزی این گونه هشدارها را برای خارجی ها بی ثمر و بی اثر میپندارند. احمد سعیدی یک تن از تحلیلگران در مورد چنین گفت.
پاکستان جزی از مشکل است و مشکل آفرینی میکنه به خاطر آوردن سلح کمک نمیکنه، چون عمر حکومت آقای کرزی کم مونده. من فکر نمیکنم که این هشدار یا گوشزد برای پاکستان خیلی تاثیرگذار باشه. اگر زمامداری آقای کرزی بیشتر دوام میداشت تاثیرش مؤثرتر بود.
عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در سخنان مختصر افتتاحیه‌اش توجه رئیس جمهور را به مشکل امنیت و مداخله نهادهای دولتی در پروسه انتخابات جلب کرد که در جواب رئیس جمهور گفت به جز چند نفر نامزدان ریاست جمهوری هم در حکومت نفر دارند و به نفعشان کار میکنند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
با بیل گیتس یکی از مخترین عمده جهان میگوید که فعالیت‌های بشرخواهانه به مانند تکنولوژی برای به دست آوردن نتایج بهتر به نوآوری‌ها مربوط می‌شود. گیتس به این باور است که بیشتر نوآوری‌ها از سوی مؤسسه‌های خصوصی صورت می‌گیرد. برگردان گزارش صدای آمریکا را از حفیظ آصفی می‌شنوید.
شمار خواهند گفت که اختراعاتی که بیل گیتس در زمینه تکنولوژی به دست آورده است تأثیرات عمیقی بر زندگی مردم در دهه‌های گذشته داشته است. در حال حاضر وی برای بهبودی زندگی مردم در ساحات دیگر کار میکند. مؤسسه خیریه وی برای مبارزه با بیماری‌های مرگبار و فقر در خط نخست قرار دارد. او خطاب به حاضرین نشسته در اینستیتوت امریکن انترپرایز در واشنگتن گفت که این تلاش بشرخواهانه وی بر ساحات تمرکز میکند که حکومت ها نمیتواند تحت پوشش قرار دهد.
چیزهای به مانند تلاش های برای نوآوری برنامه های اجتماعی که حکومت نخواهد توانست در این راستا از الگوهای جدید پیروی کند فقط از طریق برنامه های بشرخواهانه امکان پذیر است. حکومت همچنان نمیتواند از ساعت‌های کار داوطلبانه جهت افزایش منابع خود استفاده کند، چنان که فعالیت‌های بشرخواهانه میتواند آن را انجام دهد.
گیتس گفت که برنامه‌های خیریه در ایالات متحده نقش بسیار عمده‌ای دارد. او تذکر داد که پوهنتون‌ها افراد حرفه‌ای موفق را به بار می‌آورد که سپس آنان از پوهنتون‌ها حمایت مالی می‌کنند. و همچنان گفت که مؤسسه هایی که به شکل خصوصی در ایالات متحده بنا نهاده شده است، نوآوری هایی را ایجاد کرده است که هیچ حکومت نمی تواند آن را به وجود بیاورد. او به طور نمونه از بنیاد مارچ آف دایم و ابتکار آن برای ریشه‌کن ساختن بیماری پولیو نام برد.
The March of Dimes invented the polio vaccine. You know, the thing that
بنیاد مارچ آف دایم واکسین پولیو را به وجود آورد و ما از آن برای ریشه‌کن ساختن این بیماری که پس از بیماری چیچک دومین بیماری در حال ریشه‌کن شدن است استفاده می کنیم. این واکسین که از راه دهن داده می شود قیمت 10 دوز آن $1.30 است که واکسین برای هر کودک فقط 13 سنت تمام می شود.
بیل گیتس در 28 اکتبر سال 1955 در خانواده به دنیا آمد که از تاریخ غنی در تجارت و سیاست و خدمات اجتماعی سرشار بود. پدرش ویلیام هنری گیتس دوم وکیل و یکی از سرشناسان شهر سیاتل بود و مادر او معلم مکتب و یکی از اعضای هیئت مدیره یونایتد وی انترنشنال بود که در امور خیریه نیز فعالیت داشت. گیتس می گوید که برنامه های بشرخواهانه با پژوهش و نوآوری ها به هدف دستیابی به راه های حل برای مشکلات اجتماعی مربوط است. اما وی می گوید که این مسئولیت حکومت هاست تا برای جامعه به طور کلی بهتر تلاش کند.
تویتر یا فیسبوک، گوگل پلاس یا سکایپ، آشنا با شما در همه جا.
و گزارش اخیرین برنامه، ساکنان شبه جزیره کریمه در بحیره سیاه فردا در مورد الحاق این ساحه در یک همپرسی شرکت خواهند کرد، اما دیدگاه ها در پیوند به این همپرسی مختلف است. شمار آن را جز قلمرو روسیه و برخی هم بخشی از اوکراین می خوانند. برگردان گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس را از نجیب الله احمدیار می شنوید.
کریمیا این شبه جزیره استراتژیک به نقطه قابل عطف در بحران اوکراین مبدل شده است. کریمیا بخش طرفدار روسیه در اوکراین است که از نظر جغرافیایی، تاریخی و سیاسی از سایر بخش‌های آن کشور جدا شده است. این جزیره همچنان میزبان نیروهای دریایی روسیه مستقر در بحیره سیاه است. در قسمت‌های شرقی یک بخش خشکی این جزیره تقریباً با روسیه متصل می‌شود. کریمیا در سال 1954 در زمان رهبری نیکیتا خروشچف بخش از اوکراین شد. کریمیا پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی پیشین در سال 1991 حائز اهمیت شد، زمانی که این شبه جزیره به کشور مستقل اوکراین تعلق گرفت. هرچند 60% جمعیت 2 میلیونی آنجا خود را روس میپندارند. سرگی خروشچف، پسر نیکیتا خروشچف که پژوهشگر بازنشسته اینستیتوت ویلسون تاماس برای مطالعات بین‌المللی است، اکنون در ایالت رود آیلند ایالات متحده زندگی می‌کند. خروشچف می‌گوید که اقدام پدرش برای دادن کریمیا به اوکراین یک تصمیم وظیفه‌ای بود.
پدرم کریمیا را برای میهن مادریم نداد. این یک تصمیم وظیفه‌ای بود که چگونه کانال ایجاد شود. به خاطر داده نشد که همه متعلقات به اتحادیه شوروی مربوط می شد، نه به اوکراین نه به روسیه.
خروشچف گفت که مردم کریمیا اکنون با یک آینده سردرگم روبروند، اما با توجه به آنچه در 3 ماه گذشته در کیف گذشت، نوع احساس ایجاد شده است که این ساحه به بخشی از روسیه مبدل شود.
چند ماه پیش شاید برایتان می گفتم که الحاق کریمیا با اوکراین بهتر خواهد بود. امروز پیوستن آن به روسیه بهتر است. در حاله جریانات کنونی روسیه سرمایه گذاری بزرگی در آنجا خواهد کرد.
برخی مردم در روسیه چون والری باشنده مسکو از قبل کریمیا را بخشی از کشورشان میپندارند.
برای روسیه کریمیا برای تقریبا 250 سال بخش تاریخی قلمروش بوده است. این سرزمین از سوی کاترین بزرگ و سربازانش فتح شد. پس اگر پرل هاربر برای امریکایی ها مفهوم بزرگی دارد، برای روسیه کریمیا عین مفهوم را دارد. گذشته از همه آنجا بخشی از روسیه است.
اوکراینی هایی که در روسیه زندگی می کنند دیدگاه متفاوتی دارند. اکثر آنان مداخله نظامی روسیه را در کریمیا حمایت نمی کنند. واسیلی انتونیف که در اوکراین تولد شده بود و از 50 سال به این سو در مسکو زندگی می کند، به این باور است که صرف نظر از زبانی که در کریمیا صحبت می شود، مردم آنجا همه اوکراینی هستند.
مردمی که در آنجا روسی صحبت می کنند، همه اوکراینی هستند و آنان خود می دانند. هیچ کسی نمی تواند ما را به اوکراینی های روسی زبان و اوکراینی زبان تقسیم کند. همه ما اوکراینی هستیم.
قرار است فردا مردم کریمیا در مورد پیوستن آن منطقه به روسیه و رد کردن حاکمیت رهبران کیف که خواستار روابط قوی تر اقتصادی با اروپا اند در یک همه‌پرسی شرکت کنند. کشورهای غربی و حکومت تازه کار اوکراین به این باورند که برگزاری همه‌پرسی در مورد الحاق کریمیا به روسیه یک اقدام غیر قانونی است. اما مسکو رهبران جدید کیف را به رسمیت نمی‌شناسد. نیروهای روسی از بیشتر از یک هفته به این سو بخش‌هایی از شبه جزیره کریمیا را اشغال کردند. حکومت روسیه مدعی است که نیروهای آن کشور برای دفاع از روسی تبارها که به گفته مسکو با تهدید روبرواند به کریمیا اعزام شدند.
فشرده خبرها یک بار دیگر.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز در آخرین خطابش در شورای ملی از کشورهای خارجی تقاضا کرد تا در انتخابات ریاست جمهوری ماه آینده آن کشور مداخله نکنند. یک تیم 4 نفری دهشت افغانان که می‌خواستند با استفاده از تصاویر و لوحه‌های تبلیغاتی مملو از مواد انفجاری یک کمپاین انتخاباتی را در شهر میمنه ولایت فاریاب آماج قرار دهند از سوی کارمندان ریاست عمومی امنیت ملی توقیف شدند. اداره ایالات متحده برای انکشاف بین‌المللی می‌خواهد برای نظارت بر پروژه‌های انکشافی در افغانستان که از پول مالیات‌دهندگان آمریکایی تمویل می‌شود، استفاده از تلفن‌های هوشیار، تصاویر ماهواره‌ای و کامراهای تثبیت موقعیت جهانی یا GPS را افزایش بخشد. این اداره در صدد مزایده‌های جدید برای قرارداد است که تا 170 میلیارد دلار ارزش خواهد داشت. کماندان قوای کار شاهراه سالنگ میگوید که به دلیل برفباری شدید و جلوگیری از حوادث ترافیکی شاهراه سالنگ را در جریان شب برای ترافیک مسدود کردند. او از مسافرین تقاضا کرد تا در جریان برفباری ها از تردد در این شاهراه خودداری کنند. یک محکمه پاکستان 10 سال مدت زندان دکتری را کاهش داد که با اداره استخبارات ایالات متحده در پایان در یافتن اسامه بن لادن کمک کرده بود. شکیل آفریدی اکنون 22 سال را باید در زندان سپری کند. شکیل آفریدی در سال 2012 از به اتهام تمویل مالی و معالجه تندروان اسلامی محکوم شد. یک مقام ارشد ایران میگوید که مقامات از تلاش خرابکاری در تسهیلات ریاکتور آبی آن کشور جلوگیری کردند. خبررسانی فارس از اصغر زاریان، یک مقام ارشد و مسئول امنیت هسته‌ای ایران در اداره بین‌المللی انرژی اتمی نقل نموده که امروز گفت اصدارات استخباراتی ایران در مهار کردن این دسیسه سودمند واقع شدند. تهران میگوید که استاکنکت که نوع ویروس کامپیوتری است و سایر حملات بخشی از مبارزات متمرکز اسرائیل و ایالات متحده و سایر متحدین آنهاست تا برنامه هسته‌ای ایران را از بنیاد ضعیف سازند. شورای امنیت ملل متحد میگوید که یک مسوده فیصله نامه رای گیری میکند که توسط ایالات متحده پیرامون اوکراین تهیه شده است. این فیصله نامه در کشورهای جهان میخواهد تا نتایج همه‌پرسی آینده شبه جزیره کریمه را به رسمیت نشناسند. ملل متحد و مقامات امدادرسان مستقل امروز خواستار یک توافق سریع شدند تا اجازه داده شود که مواد امدادی از ترکیه وارد سوریه شود. این اقدام یک گام کوچک به سوی تطبیق یک تقاضای ملل متحد برای دسترسی کمک‌های بشری فرامرزی خواهد بود. و نجیب رزاق صدر اعظم مالزی میگوید که احتمال جدی وجود دارد که